سپاس و درود شما شنوندگان عزیز، درس مثنوی با هم میشنویم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 227 درس مثنوی رو آغاز میکنیم و غزل شماره 149 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو در آغاز سخن میخوانیم. چشمم همی پرد مگر آن یار میرسد، چشمم همی پرد مگر آن یار میرسد، دل می جهد نشانه که دلدار میرسد. این هدهد از سپاه سلیمان همی پرد، وین بلبل از نواحی گلزار میرسد. جامی بخر به جانی ورزان که مفلسی، بفروش خیش را که خریدار میرسد. آن گوش انتظار خبر نوش میکند، وان چشم اشک بار به دیدار میرسد. ای مفلسان باغ، خزان راهتان بزد، سلطان نوبهار به ایثار میرسد. در خاموشیست تابش خورشید بی حجاب، خاموش کین حجاب ز گفتار میرسد. اما مثنوی در داستان ترک گفتن آن مرد ناصح بودیم. بعد از مبالغه پند مغرور خرس را دو سه بیتی خوندیم. آن مسلمان ترک ابله کرد و تفت زیر لب لاحول گویان باز رفت. گفت چون از جد پندم و از جدال در دل او بیش میزاید خیال، پس ره پند و نصیحت بسته شد، امر اعرض عنهمو پیوسته شد. تکرار میکنم، این داستان با همین شروع شد دیگه، که یه خرسی افتاده بود تو دهن اژدها، یه انسانی از اونجا رد میشد، صدای ناله خرس رو شنید، رفت خرس رو نجات داد. یک عاقلی این رابطه رو دیده و با صد زبان نصیحت کرده اون مرد علاقمند به خرس رو که این دوستی عاقبت نداره، تو به خرس اعتماد نکن. این سخنان و نصیحت ها در اون آدم علاقمند به خرس مؤثر نیفتاده، این آدمم مأیوس شده و دیگه گفته که ره پند و نصیحت بسته شد. این داستان تا اینجا. این آدم، حالا مولانا وقتی که شرح حال او رو میگه، شروع میکنه از اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه چون دوایت میفزاید درد، پس قصه با طالب بگو برخان عبس. میگه اگه یه وقت دیدی که هرچی درمان میکنی نتیجه عکس میگیری، دوا میدی درد بیشتر میشه، یعنی حرف حق اثر نمیکنه، تو ول کن دیگه نگو، برو دنبال یه کسی که طالب حق باشه. قصه با طالب بگو، کسی که خواهان حق باشه. چون دوایت می فزاید درد، پس قصه با طالب بگو برخان عبس. برو سوره عبس رو بخون، عبس و تولا انجاءه الاعمى. برو سوره عبس و تولا رو بخون تا ببین که خدا چی میگه. حالا داستان چیه؟ چرا مولانا به اون سوره اشاره کرده؟ اول ما بریم سراغ قرآن و ببینیم در این سوره عبس چی آمده. سوره عبس میانه جزو سیوم قرآنه. قدیما که قرآن رو از آخر درس می دادن به بچه ها، حالا هم ظاهرا همونطوره، از قل اعوذ برب الناس شروع می کردن، هی می رفتن عقب، می رسیدن به عبسه. این یه ایسکا بود، یعنی نصف جز رو یاد داده ملای مکتبی به بچه ها. استاد ما که خودش در مکتب خونه پیش همین ملاهای مکتبی درس خونده بود، مرحوم دکتر یحیی مهدوی، در 90 سالگی بر من تعریف میکرد، میگفت که رسم بود وقتی در مکتب خونه به سوره عبس میرسیدن، ملاهای مکتبی با همون آهنگی که قرآن درس میداد میگفت عبسه آی عبسه قند و نباتش برسه، یعنی دفعه بعد که میاید شیرینی بیارین، هدیه بیارین، چون رسیدیم به عبسه. عبسه و تولا انجاءه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکرا اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا. ترجمه فارسی این آیات اینه: روی در هم کشید و رخ برتافت. موزونم افتاده این ترجمه. روی در هم کشید و رخ برتافت که آن نابینا به سراغش آمده است. تو چه دانی؟ شاید او هم پاکدلی گزیند یا پند پذیرد و تذکر بدو نفعی رساند. اما آن که خود را بی نیاز و توانگر داند، تو به دو توجه می کنی و اگر پاک دلی هم نگزیند تو مسئول نیستی. اما کسی که به سوی تو روی می آورد و از خدا می ترسد، تو از او به دیگران می پردازی. این آیات یه قصه ای داره و آن این است که گفتن که یک روز پیغمبر در مسجد با بعضی از سران قریش مشغول صحبت بود، مشغول مذاکره بود. اسمای اینا را هم گفتن که عتبه و شیبه و ابو جهل و عباس ابن عبد المطلب و امیه ابن خلف و ولید ابن مغیره و اینا دور پیغمبر بودن. بعد یک آدم کوری نابینایی به نام عبدالله ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم، عبدالله ابن ام مکتوم که کور بود، این وارد مسجد شد و چون کور بود نمیدید که پیغمبر با کیا داره حرف میزنه. همینطور پیغمبر رو مخاطب قرار داده بود و صحبت میکرد و مثلا میگفت قرآن بر من بخون، قرآن یادم بده، کار خودش رو دنبال میکرد. پیغمبرم مشغول صحبت با اونا بود. اینجا دو روایته، روایت اهل سنت و بعضی از مفسرای شیعه این است که پیغمبر به این آدم توجهی نکرد و صحبت خودشو با اون بزرگان قریش ادامه داد و این آیات نازل شد که چرا این کارو کردی؟ چرا تو از یه آدم کور نابینای ضعیف درموندهی روی برگردوندی و توجه کردی به اشراف و ثروتمندان و بزرگان قریش؟ این تفسیر عموم اهل سنت و بعضی از مفسران شیعه. اما بعضی از مفسران شیعه هم مثل علامه طباطبایی بر اساس بعضی روایات این تفسیر رو درست نمی دانن و می گوین که این عبسه و تولا، عبوس که می دونید یعنی چی؟ یعنی آدم بدخلق و ترش رو، آدمی که چهرش درهمه و گرفته است. این که قرآن میگه عبسه و تولا، روی درهم کشیدن و روگردان شدن، این خطاب به پیغمبر نیست، این یه سوم شخصیه. میگه یکی چهره در هم کشید، روشو برگردوند. این دلالت بر این نمیکنه که این پیغمبر بوده، بلکه در اون مجلس وقتی پیغمبر داشته با اونا صحبت میکرده، عبدالله ابن ام مکتوم که وارد شده، یه آدم دیگه‌ای، گفتن یه مرد اموی بوده از بنی امیه، یه آدم دیگه‌ای اونجا بوده، اون اوقاتش تلخ شده، چهرهش رو در هم کشیده و بی‌اعتنایی کرده به اون کوره. این پیغمبر نبوده. آیات قرآن نمیگه پیغمبر تو رو گردوندی، میگه عبس و تولا انجاه الاعما، این کسی دیگری بوده. ما قبل از این که حالا وارد ابیات مولانا بشیم، چون مولانا بر اساس تفسیر اهل سنت این قصه رو پرداخته، بد نیست که یه مطلبی رو از علامه طباطبایی بخونیم در تفسیر المیزان. یه قدری هم مفصله ولی به نشانه حق گذاری و برای استفاده از تفسیر المیزان ما این مطلب رو میخوانیم. علامه بعد از این که این سوره رو تفسیر میکنه، این آیات رو، طبق سبک خودش میگه یک بحث روایتی در مجمع البیان است که بعضی گفتند این آیات درباره عبدالله ابن ام مکتوم الی آخر نازل شده و جریان چنین بوده که وی روزی بر رسول خدا در آمد در حالی که آن جناب با عتبه ابن ربیعه و ابو جهل ابن هشام و عباس ابن عبد المطلب و امیه ابن خلف جلسه کرده بود و ایشان را به دین توحید دعوت می کرد به امید آن که اسلام بیاورند. ابن ام مکتوم عرضه داشت یا رسول الله از قرآن برایم بخوان تا حفظ کنم. و چون نابینا بود مکرر آن جناب را صدا می زد و متوجه نبود که آن جناب با آن چند نفر مشغول صحبت است و تکرار او باعث شد که کراهت و ناراحتی در سیمای آن جناب هویدا گردید، چون ابن ام مکتوب مرتب کلام آن جناب را قطع می کرد و رسول خدا در دل خود فکر میکرد که حالا این چند نفر که از بزرگان قریشن میگوین پیروان او همه از قبیل ابن ام مکتوم یا کورن یا بردن، لذا از او روی گردانید و روی به آن صنادید کرد. صنادید یعنی بزرگان قریش. در اینجا بود که این آیات در عتاب و سرزنش آن جناب نازل شد و از آن به بعد رسول خدا همواره ابن ام مکتوم را احترام میکرد. هر وقت به او برمیخورد میفرمود مرحبا به کسی که خدای تعالی به خاطر او مرا عتاب فرمود، و آنگاه میپرسید آیا کاری و حاجتی داری، و دو نوبت او را در مدینه جانشین خود کرد و خود به جنگ رفت. حالا علامه طباطبایی میگوید که سیوطی در تفسیر در منصور این قصه را از عایشه و انس و ابن عباس البته با مختصر اختلافی نقل کرده و آنچه صاحب مجمع البیان نقل کرده خلاصه از آن روایات مختلف است. ایشان نقل طبرسی در مجمع البیان رو از اهل سنت ابتدا آورده. حالا نظر خود علامه طباطبایی چیه؟ ایشان می‌فرماید که لکن آیات سوره مورد بحث دلالت روشنی ندارد بر اینکه مراد به شخص مورد عتاب رسول خدا صلوات الله علیه است، بلکه صرفاً خبری می‌دهد و انگشت روی صاحب خبر نمی‌گذارد. از این بالاتر این که در این آیات شواهدی هست که دلالت دارد بر این که منظور غیر رسول خداست، چون همه می دانیم که صفت عبوس از صفات رسول خدا نبوده و آن جناب حتی با کفار هم عبوس نمی شده تا چه رسد به مؤمنین رشد یافته. از این که بگذریم اشکال سید مرتضی رحمت الله علیه بر این روایات وارد است که میگوید اصولاً از اخلاق رسول خدا نبوده و در طول حیات شریفش سابقه نداشته که دل اغنیا را به دست آورد و از فقرا رو بگرداند، تا چه رسد به این که با اعراض از فقرا و رو ترش کردن به آنان بخواهد دل اغنیا را به دست آورد، بخواهدش از منه. و با اینکه خود خدای تعالی خلق آن جناب را عظیم شمرده، خب خدا در قرآن خطاب به پیغمبر گفته انک علی خلق عظیم، تو صاحب خلق عظیمی، و قبل از نزول سوره مورد بحث یعنی همین سوره عبس در سوره نون که به اتفاق روایات وارده در ترتیب نزول سوره های قرآن بعد از سوره اقرا نازل شده فرموده و انک لعلی خلق عظیم، چطور تصور دارد که در اول بعثتش خلقی عظیم آن هم به طور مطلق داشته باشد و خدای تعالی به این صفت او را به طور مطلق بستاید، بعدن برگردد و به خاطر پاره اعمال خلقی او را مذمت کند و چنین خلق نکوهیده‌ای را به او نسبت دهد که تو به اغنیا متمایل هستی هرچند کافر باشند و برای به دست آوردن دل آنان از فقرا روی می‌گردانی هرچند که مؤمن و روش یافته باشند. علاوه بر همه اینها مگر خدای تعالی در یکی از سوره های مکی یعنی در سوره شعرا به آن جناب نفرموده بود و انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، که معناش اینه که قوم خویشای نزدیک خودت رو انذار کن، بیم بده و برای اون مؤمنینی که از تو پیروی میکنن خفض جناح کن و فروتنی کن و با اونها دوستی و محبت بکن. مگه خدا نگفته بود؟ پس حالا که اینجوره باید که با کفار هرچند عشیره اقربین تو باشن، با انذار و خشونت رفتار کنی و پروبال تواضع پیش پای مؤمنین هرچند که بیگانه باشن بگسترانی. و اتفاقا این آیه در سیاق آیه و انذر عشیرتک الاقربین است که در اوایل دعوت نازل شده. از این هم که بگذریم، مگر به آن جناب نفرموده بود لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجم منهم ولا تحزن علیهم واخفض جناحک للمؤمنین؟ یعنی ترجمه نکرده، من ترجمه میکنم، یعنی اگه دیدی ما یه نعمتی به یه جماعتی دادیم، تو چشمت خیره به سمت اون نعمت ها نشه، یعنی حواست پرت نشه و غصه نخوری. واخفض جناحک للمؤمنین، برو سراغ مؤمنین و فروتنی کن برای مؤمنین، نه اینکه شیفته و مفتون جاه و جلال ثروتمندا بشی. این سوره هجر آیه 88. پس چطور ممکن است در سوره هجر که در اول دعوت علنی اسلام نازل شده به آن جناب دستور دهد اعتنایی به زرق و برق زندگی دنیاداران نکند و در عوض در مقابل مؤمنین تواضع کند، و در همین سوره و در همین سیاق او را مأمور سازد که از مشرکین اعراض کند و بفرماید فاستع بما تؤمر بعرض عن المشرکین، آن وقت خبر دهد که آن جناب به جای اعراض از مشرکین از مؤمنین اعراض نموده و به جای تواضع در برابر مؤمنین در برابر مشرکین تواضع کرده است. علاوه بر این که زشتی عمل نام برده چیزی است که عقل به زشتی آن حکم می‌کند و هر عاقلی از آن متنفر است، تا چه رسد به خاتم انبیا علیهم السلام. و چون این قبیح عقلی احتیاج به نهی لفظی ندارد، چون هر عاقلی تشخیص می‌دهد که دارایی و ثروت به هیچ وجه ملاک فضیلت نیست و ترجیح دادن جانب یک ثروتمند به خاطر ثروتش بر جانب فقیر و دل او را به دست آوردن و به این رو ترش کردن رفتاری زشت و ناستوده است. با در نظر گرفتن این اشکالها جواب گفتار بعضی مفسرین روشن می شود که گفتن خدای تعالی آن جناب را نهی نکرده از این رفتار مگر در خصوص این مورد، پس آن جناب می توانسته بعد از این جریان و قبل از این چون این رفتاری داشته باشد. میگه بعضی مفسرها گفتن بله این یه استثناء بوده، حالا قبلش پیغمبر اخلاقش بی عیب بوده، بعدم همینطور، حالا این یه مورد. میگه علامه میگه وجه نادرستی این سخن این است که اولا به چه دلیل آن جناب نهی نشده مگر در آن هنگام، نه بعدش و نه قبلش، و ثانیا گفتیم این رفتار به حکم عقل ناستوده است و صدورش از شخصی کریم الخلق که خدایش قبلا او را به خلق عظیم ستوده محال است، آن هم با بیانی مطلق و بدون قید وی را ستوده و فرموده انک لعلی خلق عظیم. علاوه بر این که کلمه خلق به معنای ملکه راسخ در دل است و کسی که دارای چنین ملکه ایست عملی منافی با آن انجام نمیدهد. بعد ایشان علامه طباطبایی یه روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، مینویسد و در مجمع، یعنی مجمع البیان، از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرموده است این آیات درباره مردی از بنی امیه نازل شده که در حضور رسول خدا نشسته بود. ابن ام مکتوم آمد، مرد اموی وقتی او را دید قیافه در هم کشید و او را کثیف پنداشته دامن خود را از او جمع کرد و چهره خود را عبوس نموده و روی از او بگردانید و خدای تعالی داستانش را در این آیات حکایت نموده، عملش را توبیخ نمود. و نیز در مجمع البیان است که از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرموده رسول خدا هر وقت ابن ام مکتوم را ملاقات می کرد می فرمود مرحبا مرحبا، به خدا سوگند خدای تعالی ابدا مرا در مورد تو عتاب نخواهد کرد، و این سخن را از در لطف به او می گفت و او از این همه لطف شرمنده می شد، حتی بسیار می شد که به همین خاطر از آمدن به خدمت آن جناب خودداری می کرد. مؤلف، یعنی نظر علامه طباطبایی، می گوید اشکالی که به این حدیث وارد است همان اشکالی است که به حدیث قبل وارد بود و معنای این که فرمود حتی انه کان یکفو الی آخر این است که ابن ام مکتوم از حضور در نزد آن جناب خودداری میکرد، چون آن حضرت این سخن را بسیار میگفت و او سخت شرمنده میشد و خجالت میکشید. یعنی علامه این روایت دوم را هم درش خدشه میکنه. این استدلال یه مفسر بزرگ معروف شیعی است که نظرشون این است که این آیات خطاب به پیغمبر نبوده، ولی همطور که عرض کردم اهل سنت و بعضی از مفسران شیعه گفتن که این آیات خطاب به پیغمبر بوده. حالا مولانا هم همین نظر مرسوم نزد اهل سنت رو نقل میکنه، میگوید که چون دوایت میفزاید درد، پس قصه با طالب بگو برخان عبس. میگه اگه یه وقت دیدی که حرفت اثر نمیکنه، هرچی دوا درمان میکنی درد بیشتر میشه، رها کن، برو دنبال یک کسی که جویای حق باشه، طالب حق باشه. مثل کجا؟ مثل سوره عبس و تولا. حالا توضیح میده که اونجا داستان چی بوده. میگه چون که اعما طالب حق آمده است، بهر فقر او را نشاید سینه خست. مصداقش چیه در سوره عبسه؟ میگه اون جماعت بزرگان قریش که دور پیغمبر نشسته بودن، اونا طالب حق نبودن. اون نابینا ابن ام مکتوم که فقیر بود، شهرتی نداشت، ثروتی نداشت، اون طالب حق بود و به خاطر فقر نباید او رو کنار زد، باید سخن رو به او بگی، در او اثر میکنه، نه در اون ثروتمندا و گردن کلفتا. چون که اعما طالب حق آمده است، بهر فقر او را نشاید سینه خست. خستن یعنی مجروح کردن، و اینجا سینه خستن به معنی آزرده کردنه. یعنی جا نداره که چون فقیره او رو آزرده کنیم، بلکه چون طالب حقه باید به او توجه بکنیم. تو حریصی بر رشاد مهتران، یعنی در واقع داره مولانا قول خدا رو خطاب به پیغمبر حالا اینجوری میگه، یعنی میخواد بگه که پیغمبر حالا چرا در اون لحظه توجه نکرد به این. علتش این بود: تو حریصی بر رشاد مهتران، تا بیاموزند عام از سروران. احمدا دیدی که قومی ز ملوک مستمع گشتند، گشتی خوش که بوک این رئیسان یار دین گردند. خش بر عرب اینها سرند و بر حبش، بگذرد این سیت از بصره و تبوک، زان که الناس علی دین الملوک. زین سبب تو از ضریر مهتدی، ضریر یعنی کور، زین سبب تو از ضریر مهتدی رو به گردانیدی و تنگ آمدی، که در این فرصت کم افتد این مناخ، تو زیارانی و وقت تو فراخ. حالا چی میگه؟ میگوید که خدا گفته که ما میدونیم علت این که تو به این کور توجه نکردی و به اون بزرگان عتبه و نمیدونم ابو جهل و ولید ابن مغیره و اینا که آمده بودن توجه کردی، تو نیت